45.
منم یادداشت کردم که بعدش یه دور تکرار بکنم.
بامید.
دوستان عزیز شنونده، اگه یادداشت میخواید بفرمایید، کاغذ قلم دستتون باشه یا تلفن همراهتون کنار دستتون باشه. ثانیه های دیگر من دو تا مطلب رو خدمتتون عرض خواهم کرد. یه تأملی میکنم برای اینکه آماده کنید حالا جایی رو که میخواد توش بنویسید. حجت الاسلام و المسلمین، حمیدرضا مهدوی عرفا. آقا ما عنوان شما رو مسئول نهضت،
خادم نهضت جهانی،
حالا
بنیانگذار،
آره بنیانگذار نهضت جهانی نهج البلاغه خانی اینجا هستند و برای ارتباط با این نهضت دو راه شما دارید. یادداشت بفرمایید لطفاً. اول توی هر موتور جستجویی مهدوی ارفع رو جستجو کنید. همین فامیلی استاد مهدوی است، مهدوی ارفع، یا نهضت جهانی نهج البلاغه خانی یا نهج البلاغه ایها دات آی آر به انگلیسی، به سایتشون میرسین و خب اونجا الان روبروی منم بازه دیگه، میتونید بخش مختلف برین و ارتباط و اینها کانالاشون هست، اطلاعات دیگری هم هست، یا به این تلفن همراه یه پیام کوتاه بفرستید یا تو شبکه‌های اجتماعی یه پیام به این تلفن همراه بدید. 0 یادداشت بفرمایید 0912 922 63 45. بازم خواهم گفت اگه دوست دارید با این نهضت همکاری بکنید. مثلا میخوام شروع کنم، علاقمند هستم، نمیدونم از کجا. خب اینا ارجاعشون دقیقاً به همین دوتا آدرسی است که شما فرمودید، یا گفتن که انشاءالله توفیق داشته باشیم با استاد مهدوی عرفه همکاری کنیم، جعفر از جعفر مهاجر. خیلی های دیگه مثلا گفتن که حاج آقای مهدوی عرفه سال اول تبلیغ تو روستای ما بودند. حالا سال اول تبلیغ شما رو میگن یا
78 بود.
سال نگفتن، گفتن که خواستم به خاطر همه خوبی هاشون تشکر کنم. حسن مؤذنی از بیست جان
اطراف زرین شهر،
بله این روستاست،
خودش هم یه استادیه برای خودش.
عجب حسن آقای مؤذنی. من و دوتا دخترم داریم برنامه تون رو گوش میدیم، واقعا انرژی مثبت میگیریم و انگیزه بیشتر برای پیگیری مباحث نهج البلاغه. قربانی از قم، باید نهج البلاغه رو یک کتاب درسی در دانشگاه هامون ببینیم. بهترین سخنان حضرت علی علیه السلام خلیل اطریار اینو گفته. نهج البلاغه توتیای چشم مسلمین 918-82-71 گفتن و خیلی از این حرفا که بذار یک دیگه هم بخونم. ما تو خانوادهمون از اون زمانی که اجدادمون محضر علمای نجف رو درک کردن و اونجا ساکن شدن، نهج البلاغه تو خونه هامون نسل اندر نسل بوده. فقط تو خونه خودمون 5-6 تا از این کتاب شریف هست، 6114 4 رقم آخر، که بودنش به معنای خوندن و مطالعه و عمل کردن هست ان شاء الله. استاد مهدوی عرفه، دو تا سوال. اول اینکه آدمایی که آموزش میدین، مثلا شما الان روستای ما یکی متقاضی میشه، بعد شما میای کلاسی میگذارین، چه مختصاتی باید داشتن؟ مثلا حتما طلبه باید باشن؟
نه خیر.
چه جور آدمایی باید باشن؟
من اجازه میخوام اول دوتا خدمتی که نهضت داره انجام میده به صورت کلی رو عرض کنم. خیلی از این سوالات خود به خود
خلیش. بسیار عالی، بسیار عالی.
ببینید، ما برای اینکه نهج البلاغه رو از این مهجوریت تاریخی در بیاریم، به هدایت قرآن کریم به دو تا راهبرد رسیدیم. یک، آسانسازی و دوم، ارزانسازی. دو مشکل بزرگی سر راه خیلی از کارو مخصوصا نهج البلاغه است. به تعبیر قرآن کریم در مورد خودش فرمود و لقد یسرنا القرآن للذکر، ما آسان کردیم، ما هم نهج البلاغه رو آسان کردیم. چیکار کردیم؟ به این نتیجه رسیدیم مثل قرآن کریم اولین گام انس با نهج البلاغه فقط خواندنه. یک روشی رو خدا عنایت کرد، ما ابداع کردیم با 6 نکته ساده. هر کسی میتونه نهج البلاغه خودش گام اول بخونه و بفهمه، که من اون 6 نکته رو عرض میکنم. 1 ترجمه بخونید. خیلی از ما عربی بلد نیستیم، نباید محروم بشیم.
بله.
1 ترجمه بخونید. 2 ما 72 ترجمه ناقص و کامل موجودش در ایران رو بررسی کردیم. آسان ترینش ترجمه مرحوم آقای دشتی بود.
بله.
3 مردم عزیز ما با روزی 10 دقیقه حدوداً 4 ماهه یک دور نهج البلاغه رو میتونن ختم کنن. 4 به جای اینکه از اول خطبه 1 شروع کنن، از آخر حکمت ها شروع کنن، از آخر به اول بیان، چون همونجوری که مستحضرید هم کوتاه‌تر هم ساده‌تر کاربرده. حکمت ها رو که تمام کردن، نامه ها رو هم از آخری به اولی بخونن چون کوتاه‌تر آسان‌تر. به خطبه هام که رسیدن از آخری و اولی بخورن چون کوتاه‌تر آسان‌تره و قرار شد ما آسان کنیم. 5 در دور اول توصیه میکنیم اصراری بر حفظ و یادداشت نداشته باشن، مرور کنن، لذت ببرن، برمیگردیم. و و نکته ششم و آخر اینه که در دور اول به همون مقداری که با ترجمه متوجه میشن اکتفا کنن. احیانا جاهایی از نهج البلاغه را اگر متوجه نشدن عبور کنن. ما در گام دوم نهضت کاملا رایگان به مردم یاد بدیم چجوری هر جای نهج البلاغه رو با خود نهج البلاغه متوجه بشه. این از آسانسازی. یه خدمت دیگه هم داریم که ارزانسازی است. دو تاریخ دی ساده است. منتی هم سر هیچ کس نداریم، بلکه منت هر کس که نهج البلاغه خون میشه رو میکشیم، چون انشالله روز قیامت نتیجهش خواهیم دید. یک، من و همه خواهران برادران عزیزم در نهضت مطلقاً از مردم برای این خدمات پولی نمیگیریم. رایگان رایگان کار میکنیم. هر جای ایران بخوان به ما با ما ارتباط بگیرن، مربی بخوان، جلسهشون بخوایم را بنز، اصلا مردم رو علاقمند کنیم براشون به نهج البلاغه، مربی آموزش بدیم، چه ما براشون مربی رایگان، مبلغ رایگان اعزام میکنیم تو شهر خودشون کارشون را میده.
و دوم سوال، شاید سوال خیلی به جایی نباشه، روی اجمالی فرمودید، ولی واقعا معونش رو به لازم نیروی انسانی داری؟
بله الحمدلله، عرض کردم ما در کل کشور.
چند ساله الان که
الان حدود 5 سال و نیم
پس بندازی کافی دیگه همه جا. بله، آدم پرورش.
و دومین کاری که در ارزان سازی کردیم این که متاسفانه دیدیم کتاب در ایران گران، یه مقدارم گرانیش کاذبه و ما قبول نداریم که یک نفر بخونه 50 نفر گوش بدن. معتقدیم هر ایرانی یه نهج البلاغه دستش بگیره. حتی به خانواده ها توصیه میکنیم به تعداد اعضای خانواده نهج البلاغه دست بگیری، شبی 10 دقیقه دور هم بخونید، یک مد پدر بخونه، یک مد مادر، یک مد آقا پسر بزرگه دختره و حتی بچه کوچولا به زبان خودشون بخونن. خب گرانی کتاب مانع میشد. جوانای با همت نهضت ترجمه مرحوم آقای دشتی رو اصلاح کردن، فونت بسیار زیبا، قلم زیبایی براش آماده کردن، به بهترین وجهی که شما الان تو استودیو دارید میبینید. بله، دست من.
بله.
این کتاب رو بهترین وجه و بهترین کاغذ آماده کردن و به بهترین صحافی،
کیفیت عالی،
کیفیت عالی، و همه اونچه که من در روش گفتم رو هم تو مقدمش گذاشتن که مردم خودشون میتونن بردارن بخونن. این کتاب امروز در انحصار نهضت جهانی نهج البلاغه نیست، به جهت این که خدای نکرده تو بازار دست به دست کردن و گرون کردن نیفته، با ارزون ترین قیمت که باورشون نخواهد شد با یک شماره موبایل 2 روزه در شهرشون تحویل میگیرن بدون 1 ریال پول بار یا پول پست، با همون قیمت که ما پشتش عمدن میزنیم تا کسی نتونه قیمت رو
دستکاری.
یعنی الان اگر کتابی که دست منه با این کیفیت در بازار مثلا 84,000 تومانه، این دیگه در گرونترین دوره گرانی کاغذ پشتش زده هدیه کتاب بیش از 27,000 تومان جایز نیست. کتاب قطع کوچکتر برای مردم، برای اینکه آسان‌تر باشه منتشر کردیم به قیمت بسیار ارزانی که خب مسئولین محترم وزارت ارشاد در نمایشگاه بین‌المللی قرآن هم که اومدن تبیین کردیم تعجب می‌کردن که شما تو این اوضاع گرانی کاغذ چجوری این کار انجام میدید. گفتیم ما نه خیری داریم، نه بانی داریم، نه چاپخونه داریم، ولی همت داریم، بریم وای میستیم بهترین کاغذ رو گیر میاریم، بهترین چاپخونه، بهترین صحافی رو میکنیم، ولی با اون شبکه مردمی عاشق امیرالمؤمنین تو هر جای ایران به این شماره همراهی که عرض میکنم یه پیام بدن به هر تعداد کتاب بخوان که تو رو سایت ما میتونن ببینن.
بله.
کتاب برای کودک داریم، برای نوجوان داریم، قطعه‌های مختلف داریم، نفیس داریم، میخوان به عروس داماد هدیه بدن با ارزان‌ترین قیمتی که دیگه نخواهند توانست جایی پیدا کنن تقدیمشون میکنیم. پس یک آسانسازی،
دو ارزان‌سازی،
همه ما رایگان کار میکنیم و کتاب هم به ارزان‌ترین قیمت و به این کیفیت تو شهرشون تحویل.
این دوتا راه برد رنده گسترش سریع این نهض بوده. معمولا چالش، مثلا چالش های مادی، حالا مالی، چه برای اداره کلاس، چه برای تجهیزات، چه برای کتاب و اون مدیای لازم، عیاب و ذهاب، داستان های اینجوریه که لنگ میکنه پای برخی از حرکت ها رو. و من تردید دارم آنچه که پشت این داستان یدالهی امیرالمومنین علی علیه السلام که داره کمکتون میکنه، قول خودتون بدونه حالا یه خیر یا پشتیبان مالی و اینها در این اتفاق میفته. خب خیلی از سوالهای ما رو جواب دادید، درست دقیقا همینطوره. دوستان عزیزم، شنونده های محترمی که میپرسید چه کار کنیم برای ارتباط با نهضت جهانی نهج البلاغه خانی، یه بار دیگه من شماره رو عرض میکنم: 0912 9226345. بازم خواهم گفت، لطف کنید پیام یا در شبکه‌های اجتماعی یا پیام کوتاه بفرستید و درخواستتون رو مطرح بفرمایید. به تعبیر استاد مهدوی عرفه، حتی در حوزه غیر از نهج البلاغه، یعنی کتاب‌هایی که برگرفته از نهج البلاغه احتمالاً در حوزه کودک، نوجوانین‌ها، اونا رو هم میتونید داشته باشید. سوالات دیگه ای دارم. ما تقریبا 13-14 دقیقه کمتر یا بیشتر زمان داریم، اما میخوایم بریم اتاق فرمان رو برگردیم. من خواهم گفت این 6 موردی که در بخش آسانسازی فهم نهج البلاغه و نهج البلاغه خانی راهبرد مهم و اولیه نهضت هست چیه، که اگه شما یادداشت نکردید من سریع کوچولو نوشتمشون. الان 23:16 دقیقه است، رادیو معارف شبهای رمضان با حضور منگزار نهضت جهانی نهج البلاغه خانی حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدوی عرفه، استاد حمید رضا مهدوی عرفه، اگه میخواید جستجوی کامل بکنید.
شب‌های رمضان فرصتی برای در کنار هم بودن، فرصتی برای نزدیک شدن به خدای عزیز، فرصتی برای گفتگوی صمیمانه با آدمایی که سفره دلشون به اندازه عشقشون به خداست، آدمایی که کافیه یه حرف، یه جمله یا یه خاطره از اونها حال دلمون رو خوب و زندگی هامون رو متحول کنه، آدمایی که مثل من و شمان اما روزگار چرخ زندگی رو جور دیگه زده. حالا ما هستیم و داستان زندگی این آدما در شبهای رمضان.
بله، حقیر علاقمند هستم. اتفاق همسرم همانند مهد کودکهای قرآنی مهد نهج البلاغه برای کودکان در استان آذربایجان غربی رو اندازی کنم و بعدم بتونم مثلا نمایندگی این استان رو هم از نهضت جهانی بگیرم. از ارومیه آقای خانم دهقانیان، کارشناس علوم سیاسی هم هستن، تحصیلاتشون رو هم گفتن. این دوستان هم عیزن مراجعه کنن به سایت نهج البلاغه ایها.ir یا پایگاه اطلاع رسانی شخص استاد مهدوی عرفه و یا اون تلفنی که عرض کردم رو بالاخره مراجعه کنید، پیام بهش بدید و مشاوره بگیرید و ببینید که چه کار باید انجام بدید. خب استاد مهدوی عرفه، من یه مروری بکنم اون 6 مورد گام اول رو. فرمودن که 2 راهبرد داره نهضت جهانی نهج البلاغه خانی. راهبرد اول آسان سازی فهم نهج البلاغه و خواندن نهج البلاغه، دوم ارزان سازی. آسان سازی 6 تا مؤلفه مهم داره. این که اول تو دور اول اولین باری که میخواید این کار رو شروع بکنید ترجمه نهج البلاغه رو بخونید، دوم تو ترجمه هایی که موجوده ترجمه مرحوم استاد دشتی رو حتما بخونید، دوم همین 10 دقیقه زمان بگذارید، توی زمان کمی میتونید نهج البلاغه رو یه دور کامل دوره کنید، چهارم این که از حکمت ها یعنی انتهای نهج البلاغه بر اساس چینشی که فعلا در چاپ ها موجوده از حکمت ها شروع کنید کوتاه‌ترن، بعد بیاید نامه ها رو از آخری به اولی و بعد بیاید خطبون هم از آخری به اولی، پنجم این که تو دور اول دنبال این نباشید که حفظ کنید حتما و به خاطر بسپارید یا یادداشت بردارید، لذتشو ببرید، ترجمه رو بخونید نم نم برید جلو صفا کنید به نهج البلاغه، و ششم این که تو دور اول به اون چیزی که در واقع متوجه شدید اکتفا کنید، دنبال پرواز نباشید، بذارید فعلا جا بیفته. ارزان سازی هم اینه که خدماتشون رایگانه، اگه کسی اومد گفت من از طرف نهضت جهانی هم ساعتی اینقدر تومن میگیرم کلاس میام، نیستم چنین چیزی، یا مثلا نهج البلاغه بهتون میفروشم جلدی 100,000 تومان از نهضت جهانی، نیست، خودشون براتون ارسال میکنن 912-922-6345 یه پیامک بدید. استاد عرفه، خب ما این گام اول شد، من شروع کردم الان یه دور نهج البلاغه رو، دو دور نهج البلاغه رو بر اساس این متد، این الگو خوندم، یه چیزای دستگیرم شد. خب شاید یکی بگه که این که چیز خاصی نیست آقا، سطحیه، ایشون هم نمیگفت، ما میکردیم دیگه. گام بعدی در راهه؟
بله بله،
بفرمایید.
اولا که ما توصیه جدی و اکیدمون به همه خواهران برادران عزیز اینه که وقتی در معرض آشنایی با نهضت و نهج البلاغه قرار گرفتن به جلسه نهج البلاغه خانی بپیوند، چون تو جلسه نهج البلاغه خانی ما به اون مدیر جلسه آموزش دادیم که نهج البلاغه رو چجوری با هم دیگه تکمیل بکنه. مثلا خیلی راحت عرض بکنم، همون حکمت اول رو که میخونن که حضرت فرموده در فتنه ها مانند بچه شتر نر 2 ساله‌ای باش که نه کمر محکمی دارد که از آن سواری بگیرن و نه سینه ای دارد که بدوشن، ممکنه به ذهنش برسه که بس ما تو فتنه ها حق داریم که کنارگیری کنیم. این حتما به ذهن خیلی ها میاد. ما چه میکنیم در همون گام اول؟ در جواب سوال شما عرض میکنم که حضور در جلسه نهج بخونی این فواید رو تو همون گام اول داره. مدیر جلسه‌ای که ما به راحتی آموزشش دادیم میگه خیلی خوب بیاید حکمت 15 رو ببینید. اولین فتنه‌ای که در دوران خود حضرت امیر علیه السلام اتفاق افتاده فتنه جمله. 4 نفر از انسان‌های شاخص به جای اینکه زودتر بیان عرصه جهاد رفتن نشستن. حضرت ازشون پرسید برای چی نمیاد جهاد؟ گفتن از اینکه با مسلمون به جنگیم نگرانیم. حضرت فهم پس اینجا نشینین که شک تو دل مردم ایجاد شه، برید خونهاتون. دوباره ممکنه به ذهن کسی که خب حضرت هم که گفتین، میگیم حالا بیا حکمت 18 رو بخونیم. در مورد کسانی که از جنگ جمل کناره گرفتن فرمود خزل الحق ولم ینصر الباطل. اینا حق و خار کردن و تنها گذاشتن اگرچه مستقیم نرفتن تو صف باطل. حضور در جلسه نهجوه خانی تو همون دور اول نشون میده به مردم که چقدر جالب نهجوه هر قسمتش با قسمت دیگهش تکمیل میشه، فقط در همون حد ترجمه. گام دوم میشه تدبر. ما در تدبر 2 سطح داریم. در سطح اول خیلی ساده ولی جدی علمی به مردم یاد بدیم که خودتون چگونه میتونید نامه ها یا حکمت ها رو از هر جا دلتون خواست نظام موضوعیش رو در بیارید.
بله.
مثلا فرض بفهمید نامه دوم نهج البلاغه در مورد طلحه و زبیر، ما اونجا با یک آموزش بسیار ساده یاد بدیم که شما هر آنچه در مورد جنگ جمل و طلحه و زبیر هست در نهج البلاغه چجوری استخراج کنید، چجوری نظامش رو در بیارید و در یک ارائه مقاله یا گفتگو شفاهی راحت بگید آقا دیدگاه نهج البلاغه در مورد طلحه و زبیر جمل این است. و در پایان بشینید با فکر خودتون ازش درس‌ها و عبرت‌ها رو در بیارید. تدبر یعنی این میشه سطح اول.
درسته.
در سطح دوم میگیم اون نامه‌ای که در مورد طلحه و زبیر خوندی و ازش 5-6 تا نکته عبرت یا درس مثبت درآوردی، حالا با زمانه خودت تطبیق بده. من خیلی راحت بگم رادیو معارف هم هست الحمدلله. مثلا میره میخونه که خب زبیر که از طلحه بهترم بود چه بود، ولی آخرش جلو امیرالمومنین علیه السلام ایستاد و به هلاکت رسید و چه شد. علتهاشو در میاره، میبینه در نهج البلاغه گفته 3 چیز باعث سقوط زبیر شد. 1 حب جاه و مقام، میگفت بصره رو به من بده. 2 حب مال، 59 میلیون دینار بهش از بیت المال قبل از امیرالمومنین خورونده بودن، این عادت کرده بود به حرامخوری. و 3 وابستگی به آقازاده‌اش. حضرت در حکمت 453 فرمود ما زال زبیر رجلا منا اهل البیت حتی نشا ابنه المشؤوم عبدالله. این زبیر دائما از ما اهل بیت بود تا اینکه آقازاده پستش عبدالله بزرگ شد. حالا اینو تطبیق بده به زمانه خودت. یا در حوزه اخلاقی وقتی کسی می‌بینید رشدی کرد به خودت تطبیق بده، تو چرا اینجور نباشی؟ پس ما تو مرحله دوم تدبر تطبیق اون درس و عبرت‌ها رو به زمانه خودش بده. در گام سوم ما تفسیر داریم. اسمن شبیه تفاسیر دیگه است اما رسمن یکم عمیق‌تره. در تفسیر میگیم اون تطبیقی که دادی دوران حضرت علی علیه السلام به زمان خودت، حالا تحلیلش رو یاد بگیر. آخه چجوری حب به فرد باعث میشه که سقوط کنه؟ چجوری حب به مال باعث میشه که اینقدر عقب بیفته از معنویتش؟ اونجا تحلیل رو یاد میگیره. و در گام چهارم که برای نخبگان هست ما نظام سازی داریم که حالا که خوب در دریای نهج البلاغه شنا کردی بیا بگو نظام تعلیم و تربیت از دیدگاه نهج البلاغه چی میشه، نظام مالیات چی میشه، نظام خانواده چی میشه،
اقتصاد،
دیپلماسی و امثالی. این 4 گام نهضت هست که ما به صورت کاملا آسان، نه سطحی، آسان آموزش میدیم، منتقل میکنیم. یه سوالی شما تو مرحله قبلی کردید من یادم رفت عرض کنم. اگرچه دوستان طلبه اولویت دارن برای اینکه تو این خدمات پیشگام باشن، در گزارش هم که شما اول جلسه پخش کردید یکی از طلبه خودش گفت وقتی من طلبه خودم نرفتم سراغ نهج البلاغه و اینو به مردم نرسوندم، اما ما معطل نیستیم. یعنی فقط نمیگیم طلبه بیان، هر عزیزی که بتونه بیاد نهج البلاغه خوب بخونه، خوب تو روش نهضت بفهمه و بیان و اخلاصی داشته باشه برای انتقالش، ما آموزشش میدیم. امروز هزاران نفر مبلغ نهج البلاغه نهضت داریم که طلبه هم نیستن.
بحث خیلی خوبیه و چقدر پیشنهاد راهکار داره به دستمون میرسه. استاد مهدوی از مردم خوب حالا تو حوزه جالبیه، یعنی من نشون میده که مهمه براشون این بحث و شاید دنبال یه بهونه این بعضی وقتا که را بیفتیم یه کاری رو انجام بدیم. اما خب فرصت ندارم الان به اونا بپردازم. دوستان عزیز شنونده ازتون عذرخواهی میکنم، ما نهایتا 2 تا 3 دقیقه زمان داریم، یه کوچولو هم بریم به بعد بین‌المللی نهضت و یه بقیه رو بذاریم استاد برای یه وقتی موسعی، ان شاءالله این یه فتح بابی باشه.
ببینید اولا من تشکر میکنم از رادیو معارف و این برنامه عزیز شبهای رمضان و جناب علی و شنوندگان عزیز که خیلی محبت دارن. امیدوارم که خارج از این برنامه هر چقدر که نیاز دارن و توان دارن بیان، هم کمک ما کنن هم ما کمکشون کنیم. اما در بعد بین المللی همینقدر بس که جورج جرداق مسیحی، نویسنده مشهوری که هر کتابی رو اصلا اعتنا نمی کنه، 7 سال قبل از مرگش میگه تا امروز 200 مرتبه نهج البلاغه خواندم و هر بار جدید بود برام. چرا؟ چون زبان منطق و فطرتی که امیرالمومنین علیه السلام ارائه کرده هیچ انسان آزادی در مقابلش استقامت نمیکنه و لجاجت نمیکنه. من تجربه‌ای که خودم در یکی از ایالت‌های کشوری داشتم، دعوت یک کشیشی بودم در یک ایالتی فضای بزرگی، منو دعوت کرد گفت کتابی رو که دیروز در فلان جا خوندی بیا برای مردم ما بخون. نمیدونست این کتابم چیه. من روز قبل در یک کلیسایی برای مسلمونا خوندم که جا نداشتم، اونجا اجاره کردم. وقتی من رفتم هم گفتم این نهج البلاغه است و مال امیرالمومنین علیه السلام. با ذائقه مسیحی ها چند جا از نهج البلاغه رو خوندم، مثلا بخشی از نامه 31 نهج البلاغه و بخشی از حکمت خطبه. آرام آرام دم اینا کشیشون برن کنن. خوب که اینا ذوق زده شدن، معلوم بود همه علامت سوالن که این دیگه چه کتابیه. بهشون گفت کتاب همون ایلیاییست که شما در انجیل باش آشنا شدید، ما بهش میگیم علی. و توضیح دادم و روش. تا مدت ها من مجبور بودم هفتگی در اون کلیسا آنلاین نهج البلاغه بکنم و افسوس بخورم متاسفانه که در همین شهر عزیز قم ممکنه حتی بعضی از دوستان خود من هنوز یک بار نهج البلاغه رو
کامل نخوندن.
دلیلش رو میخوام تو این چند ثانیه آخر بگم.
خواهش می‌کنم.
و اونو که ما به جای اینکه از قرآن یاد بگیریم کار رو آسان بکنیم، کار رو سخت کردیم و مردم فرار کردن. خدا دائما در قرآن از آسانی حرف زده. یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نویسر و کل الیسرا، ربش رحلی صدری و یسرلی امری ولقد یسرنا القرآن لذکر. اما ما به جای اینکه این کتاب بگیم مهمه گفتیم سخته. اما امروز و امشب شنیدن عزیزان از بنده که این کتاب بسیار مهم، چقدر آسونه باش اونسی
مهمه افتن. ولی آسونه.
آفرین. مثل نفس کشیدن، الان من و شما داریم اینجا نفس میکشیم، مهمترین کار حیاتیه، ولی چقدر کار آسانی هم هست. و هر کار سختی هم لزوما مهم نیست. من دیدم پشت وانتش کسی برای مزاح با حروف انگلیسی نوشته ZOORNAZANFARSINEWSHTEM. حالا هی مردم باید زور بزنن، نوشته زور نزن فارسی نوشته. این سادگی رو
من داشتم فکر می‌کردم چیه این.
یعنی ما هنرمون باید این باشه که انشالله کار رو آسان کنیم و دست مردم.
فوق‌العاده شب خاطر انگیز و به یاد ماندنی بود به جهت نور نهج البلاغه، حجت الاسلام و المسلمین، استاد حمیدرضا مهدوی عرفه. دوستان عزیزم نهضت جهانی نهج البلاغه خانی رو جستجو کنید یا پایگاه تلارسانی شخص آیه مهدوی عرفه رو با همین فامیلی مهدوی عرفه، فکر نمی‌کنم با این فامیلی خیلی آره میاره، اون لینک اولی که میاره براتون همینه، یا نهج البلاغه ای ها دات آی آر. خیلی هم ممنونم از پیامک‌های بسیار خوبتون، چقدر روحیه میدید به ما و چقدر آیه مهدوی عرفه خوش وقتند و خوشبخت که انقدر کارشون مؤثر بوده و گیرا هست و امشب فوق‌العاده استقبال شد از این داستان. معلوم شه خیلی هنوز باز جای کار داره، این نکته ای هست خودش. سپاسگزاری میکنم ازتون.
همچنین منم از شما متشکرم و از شنوندگان عزیز.
در پناه حضرت حق باشید.
همچنین
شب خیلی خوبی داشتیم در این شب از شبهای رمضان با نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام و انشاءالله منشأ خیر بشه این برنامه. یه حرکتی رو امشب ماها هم شروع کنیم و انشاءالله به جاهای نورانی تر تو زندگیمون برسیم. به فرمایش استاد مهدوی و به نقل از رهبر معظم انقلاب، نهج البلاغه میتونه انسان ساز باشه، میتونه جامعه پرداز باشه و میتونه تمدن ساز باشه بدون تردید. شبتون به خیر، در پناه مولا علی علیه السلام باشید. خدا نگهدار. یا علی
یا علی یا علی یا علی علی یا علی علی یا علی تو چراغ خانه بی‌نوا تو صدای مردم بی صدا تو مدار حق و حقیقتی تو صدای عدل خدا علی علی یا علی علی یا علی تو کرامتی تو سخاوتی تو مروتی تو دیانتی تو کرامتی تو سخاوتی تو مروتی تو دیانتی که زهب به شعن تو آمده همه آیت حلعتا علی که زهب به شعن تو آمده همه آیت حلعتا علی علی یا علی تو شجاعتی تو دلاوری تو کننده در خیبری تو شجاعتی تو دلاوری کننده در خیبری حق منجلی علی ولی علم الهدا کرم و سخا علی یا علی علی یا علی علی یا علی.
شب خوش همراهان عزیز، دوستان گرامی که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید، ممنون و متشکریم از همراهی شما بزرگواران. زمان تقدیم برنامه جرعه هست، برنامه که به شرح حدیث 620 و 21 کتاب کافی میپردازه. 620 و 621 حجت الاسلام و مستمین غفرانی رو همراهی بفرمید.
جرعه بیان حاد کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابن رسول الله، اشهد انک الامام المهدی، ارواحنا فداک. و با عرض سلام و ادب به شما جرعه نوشان و دوستان خوب شبکه معارف، آدرس حدیث این برنامه که در خدمتتون هستیم کتاب حدیث کافی نوشته شیخ محمد کلینی، جلد اول صفحه 574، باب 37، باب و ماند الائمت من آیات الانبیاء علیهم السلام، اونچه که از نشانه های پیامبران خدا نزد ائمه علیهم السلام هست. در این باب، یعنی باب 37، جناب شیخ کلینی اینها رو جمع آوری کرد. حدیثی که تو این برنامه داریم حدیث شماره 620 و موضوع حدیث هم برخی از ویژگی های خود امام هست، یا امکاناتی که خدا در اختیار امام علیه السلام قرار میده. ابتدا بررسی کنیم راویانی که حدیث رو برای ما نقل کردن. احمد ابن ادریس، ایشون از اشعری های قمی هست، متوفای سال 306 هجری که ابتدای قرن چهارم میشه. این راوی رو ثقه میدونن، فقیه بین اصحاب هست، یک فقیه برجسته، کثیر الحدیث، صحیح الروایه، درباره اینجوری گفتن. ان امرار ابن موسی از راویانی هست که نجاشی او رو موثق میدونه، از اساتید محمد ابن یحیی هست، این راوی هم دارای کتاب. ان موسی ابن جعفر البغدادی در بین روات شهرت نداره، خیلی معروف نیست، و همین دلیل این راوی که شناخته شده نیست سند حدیث رو یک ذره ضعیف میکنه. لکن مضمون روایت با توجه به روایاتی که مشابه داره و شما اون رو شنیدید و یا در کتاب کافی میبینید، محتوای حدیث و مضمون حدیث مورد تاییده، لذا یک راوی به نام موسی بن جعفر میتونه روایت ما رو از کار بندازه. ان علی ابن اسبات، فرزند سالم کندی، کنیش ابوالحسن هست، در آغاز فتحی مذهب بوده، منتها علی ابن مهزیار نامه های براش می نویسه، عقیدش رو براش توضیح میده و هر دو خدمت امام جواد علیه السلام مراجعه می کنن. حضرت برای اونها صحبت می کنه تا اینکه جناب علی ابن اسباط به دین حق باز بگرد. ان محمد ابن فضیل ان ابی حمزه الصومالی،